با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب میکا، مقدمه. مهم است به نکته‌ای در مورد نام میکا و پیامش اشاره کنیم. اسم او میکا یعنی چه کسی مانند یهوه است می باشد. این کلمه از کلمه میکائیل که نام یکی از فرشتگان بزرگ خداست گرفته شده و میکائیل نیز به معنای چه کسی مانند خدا است می باشد. افراد دیگری نیز در کتاب مقدس هستند که میکا نامیده شدند، ولی با توجه به میکا فصل 1 آیه 1، این پیامبر اهل مورش بوده و همچنین با توجه به میکا فصل 1 آیه 14 در مورش جت ساکن بوده که محلی است که بیش از 32 کیلومتر در جنوب غربی شهر اورشلیم در نزدیکی لاکیش قرار داشت. هویت او کاملا مشخص است و نمیتوان با هیچ یک از افراد دیگری که نام میکا را در کتاب مقدس دارند اشتباه شود. با توجه به میکا فصل 1 آیه 1، میکا در زمان سلطنت یوتام، آهاز و حزقیا که پادشاهان یهودا بودند نبوت نمود. اما نبوت او در ارتباط با سامره و اورشلیم بوده است. سامره پایتخت حکومت شمالی اسرائیل و اورشلیم پایتخت حکومت جنوبی بوده است. گرچه میکا در حکومت جنوبی یهودا زندگی می‌کرد، ولی بخش بزرگی از نبوت او مربوط به حکومت شمالی است. او در زمانی با مردم صحبت نمود که حکومت شمالی اسرائیل توسط آشوریان مورد حملات قرار می‌گرفت. با اینکه به حکومت جنوبی یهودا نیز حملاتی شد، ولی در واقع حکومت شمالی بود که توسط حکومت آشور به اسارت برده شد. میکا با سه پیامبر دیگر یعنی اشعیا، هوشع و آموس همزمان بود. شاید با اشعیا دوست بوده و نبوت او به نام نمونه کوچکی از کتاب اشعیا نامیده شده است. شباهت‌های زیادی میان این دو کتاب وجود دارند. برای بسیاری افراد، میکا پیامبر مورد علاقهشان در میان دیگر پیامبران به اصطلاح کوچک می باشند. از نظر شیوه نگارش یکی از جالب‌ترین کتاب‌ها است. اگر برای شما بیان زیبا، سبک شعری و ادبیات جالب و مهم است، آنگاه از کتاب میکا تعریف خواهید کرد. سبک نگارش رک و صریح و همچنین شخصی است. میکا قاطع و تند، تأثیرگذار و مهربان بود. او واقع‌بین بود و به صورت گزارشی سخن میگفت و میتوانست یک خبرنگار خوب جنگی باشد. یک حساسیت زیبا و دقیق عالی در این کتاب کوچک است که مهربانی بی نهایت خدا را با داوری های او پیوند می دهد. تعداد قسمت های معروف می باشند که معمولا مسیحیان آنها را می شناسند، با اینکه شاید تشخیص ندهند که از کتاب میکا نقل قول شدند. از میان تاریکی و رنج داوری که نزدیک می شود، میکا به طور آشکار جلال و شکوه نجات دهنده اسرائیل را دید که می آید و همین نکته این کتاب را قابل توجه می سازد. میکا داوری شهرهای اسرائیل و همچنین اورشلیم در سرزمین یهودا را نبوت کرد. اینها مراکز اصلی بودند که بر مردم تأثیر می گذاشتند. در آنها مشکلات شهرنشینی نمایان بود که از بسیاری نظرات مانند انواع مشکلات زمان حاضر در شهرهای امروزی می باشند. میکا خشونت، فساد، دزدی، حرص و طمع، مادیگرایی شرم‌آور، شکست و سقوط روحانی، سکس و شهوت طلبی را در جامعه محکوم کرد. میتوان به آسانی او را پیامبر شهری نامید. بسیار مهم است که موضوعات مورد نظر میکا فهمیده شوند. به طور عادی میکا به عنوان یک پیامبر اعلام داوری خدا شناخته شده است. این موضوع به نظر درست است چون در اولین سه فصل کتاب تاکید زیادی بر روی داوری است. اما گرچه در سه فصل اول اتهام و داوری اعلام شده، ولی در چهار فصل آخر تسلی و دلداری موضوع اصلی می باشد. بزرگترین سوال او در یکی از دوست داشتنی ترین قسمت‌های کتاب مقدس یافت می شود. کیست مانند تو که در اینجا مخاطب او خداست؟ متوجه می شویم که میکا بر روی همین موضوع تاکید می کند در حالی که به پیش می رود. در سه فصل اول سوال این است که چه کسی مانند خداست در اعلام کردن و شهادت دادن؟ در فصل‌های 4 و 5 می‌پرسد چه کسی مانند خداست در نبوت کردن و در تسلی دادن. در فصل 6 می‌گوید چه کسی مانند خداست در التماس نمودن. و در نهایت در فصل 7 چه کسی مانند خداست در آمرزش و بخشش. اینها واقعیت‌هایی هستند که کتاب میکا را یک کتاب کوچک عالی می‌سازند. موضوعات اصلی و مهم کتاب داوری و نجات می باشند. به نظر من آیه کلیدی در کتاب میکا فصل 8 آیه 18 است که می گوید خداوندا خدایی مثل تو نیست که گناه را ببخشد. تو گناهان بازماندگان قوم خود را می آمرزی و تا ابد خشمگین نمی مانی چون دوست داری رحم کنی. خدا از گناه متنفر است، ولی جانهای گناهکاران را دوست دارد و می‌خواهد آنها را نجات دهد. داوری کار عجیب خدا نامیده شده است. عجیب است چون خدا مایل نیست که داوری کند. اما چون او یک خدای مقدس است و از گناه متنفر می‌باشد، باید بر هر نافرمانی و آلودگی به گناه روبرو شود. او کاری دیگر جز داوری و مجازات گناهکاران نمیتواند انجام دهد. اما با این وجود هنوز گناهکاران را دوست دارد و میخواهد جانهای ایشان را نجات دهد. او آنان را نجات خواهد داد اگر در ایمان به نزد او بیایند. کتاب کوچک میکا را میتوان به روشی جالب تقسیم بندی کرد. طبیعی ترین تقسیم بندی کتاب توجه به سه پیام میکا است که هر یک با کلمه بشنوید شروع می شود. یعنی در آیات میکا فصل 1 آیه 2، میکا فصل 3 آیه 1 و میکا فصل 6 آیه 1. مخاطب اولین پیام تمام قوم ها یا همه مردم هستند. دومین پیام به طور خاص به رهبران قوم اسرائیل اشاره می کند و سومین پیام یک درخواست شخصی خدا از قوم اسرائیل است که توبه کنند و به سوی خدا بازگردند. اجازه دهید به طور خلاصه اشاره کنم به انتقادی که بعضی از افراد در ارتباط جداسازی پیام های این کتاب کردند. آنها همین تلاش رو در مورد کتاب اشعیا نمودن که به خوبی توسط محققین ایماندار پاسخ داده شده است. بنابراین ضرورتی ندارد که وقت زیادی را صرف پاسخگویی این انتقاد بی اساس صرف کنیم. میکا این کتاب را در یک زمان نوشته و پیام‌های مهم خود را به مردم اعلام کرده است. جالب است که ارمیا سخنان میکا را نقل قول می کند که نشان دهنده اهمیت میکا در زمان خودش می باشد. در کتاب ارمیا فصل 26 آیه 18 چنین نوشته شده است: این تصمیم خوبی است. در گذشته نیز میکای مورشتی در زمان حزقیا پادشاه یهودا پیشگویی کرد که اورشلیم مانند مزرعه‌ای که شخم زده می شود، زیر و رو و با خاک یکسان خواهد گردید و در محلی که خانه خداست جنگلی به وجود خواهد آمد. البته مردم به ارمیا توجهی نکردند، همانطوری که ایشان به سخنان میکا نیز توجه نکرده بودند. ولی آنچه میکا پیشگویی کرده بود دقیقا همانطوری که گفته بود برای اورشلیم اتفاق افتاد. بسیاری از افراد و به خصوص کشیش‌های جوان در ارتباط با چگونگی شروع تفسیر و برداشت از هر کتاب در کتاب مقدس از من راهنمایی‌هایی می‌خواهند و من به هر یک که می‌خواهند کتاب مقدس را بررسی کنند می‌گویم در ابتدا یک درک کلی از پیام هر کتاب به دست آورید. به این نوع سوال‌ها پاسخ دهید. موضوع کتاب چیست؟ درباره چه سخن می‌گوید؟ نویسنده سعی کرده چه بگوید؟ پیام اصلی کتاب چه می باشد؟ برای دریافت این اطلاعات بایستی کتاب را با توجه به موضوعات اصلی تقسیم بندی کنید. در کتاب میکا متوجه می شویم که پیام اصلی این است. چه کسی است مانند خدا در اعلام داوری آینده، در نبوت، در دعوت و در بخشش؟ کتاب میکا به این شیوه تقسیم بندی می شود. اکنون به فهرست موضوعات اصلی در کتاب میکا توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: کیست خدایی مانند تو ای خداوند؟ 1. اعلام داوری آینده به خاطر گناهان گذشته، فصل‌های 1 الی 3. اولین پیام میکای نبی بر علیه سامره به اورشلیم میرسد، فصل 1. دومین پیام میکای نبی گناهان مشخصی را شرح میدهد، فصل 2. سومین پیام میکای نبی بر علیه رهبران قوم به خاطر گناهانشان است، فصل 3. نبوت جلال آینده به علت وعده‌های گذشته، فصل 4 الی 5. اول، پیشگویی‌های مربوط به روزهای آخر، فصل 4. دوم، پیشگویی آمدن عیسی مسیح قبل از بازگشت و ملکوت او، فصل 5. 3. درخواست و دعوت توبه به علت رستگاری و رهایی گذشته، فصل 6. 4. بخشش همه خطاها چون او خداست و چنین عمل می کند، فصل 7. دوستان عزیز، اکنون فصل 1 در کتاب میکا را مطالعه و بررسی خواهیم نمود. کتاب میکا، فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از اولین پیام میکای نبی بر علیه سامره به اورشلیم میرسد. در اولین 3 فصل این کتاب، همانطوری که قبلا گفتیم، بر داوری تاکید شده و هشدار دهنده میباشند. در هر یک از فصل‌های این کتاب کوچک و جالب توجه، سخنی صریح و مشخص را مشاهده می‌کنیم که گاهی در یک آیه است و زمانی در چندین آیه پیامی آشکار را خواهیم دید، همانطوری که در فصل اول چنین می‌باشد. در میکا فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در دوران سلطنت یوتام و آهاز و حزقیا پادشاهان یهودا، خداوند این پیام را درباره اورشلیم و سامره به صورت رویا به میکای مورشتی داد. اجازه دهید دوباره تکرار کنم: سامره پایتخت حکومت شمالی اسرائیل بود. این شهر در ابتدا توسط عمری پادشاه اسرائیل ساخته شد و مرکز بت‌پرستی بود. سپس این شهر توسط آهاب و ایزابل به علت ساختن معبدی برای بعل معروف شد. این شهر در مکانی عالی ساخته شده بود، ولی امروزه فقط ویرانه‌های آن باقی مانده است. در سفری که به کشور اسرائیل کردم، عکس‌هایی را از آنجا گرفتم. فقط تصاویر ویرانه‌هایی هستند که در سکوت شهادتی می‌باشند که برای درستی و حقانیت نبوت و پیشگویی میکای نبی در ارتباط با سامره که همانطور که گفته بود به انجام رسیدند. میکای مورشتی آشکار میکند که او از اهالی مورش در شهر جت بوده است که در جنوب غربی شهر اورشلیم قرار دارد. اگرچه میکا در منطقه پادشاهی یهودا زندگی میکرد، ولی در ارتباط با هر دو حکومت پادشاهی قوم اسرائیل، یعنی حکومت شمالی و جنوبی، پیشگویی و نبوت کرده است. اما پیام اصلی او در ارتباط با حکومت شمالی اسرائیل میباشد. همیشه در این مورد متعجب بودم. پیامبر معاصر میکا اشعیا بوده است که مخاطب پیامش حکومت جنوبی و قوم یهودا بودند و شاید چون میکا احتمالاً جوانتر از اشعیا بود احساس میکرد که اشعیا پیام خدا را به حکومت جنوبی خواهد رساند، در حالی که خدا از میکا خواسته بود که با حکومت شمالی و مردم اسرائیل در آن منطقه صحبت کند و پیام خدا را به آنان برساند. میکا نمیتواند اشتباه فهمیده شود چون کاملا مشخص کرده که مخاطبین او چه کسانی هستند. اولین پیام میکای نبی. در میکا فصل 1:2 میخوانیم: ای تمام قومها بشنوید، ای همه ساکنان زمین گوش دهید، خداوند از خانه مقدس خود به ضد شما شهادت میدهد. ای تمام قوم ها بشنوید، یعنی همه ی مردم بشنوید. این سخن شامل شما نیز در هر کجا که هستید می شود. میکا پیامی برای ما دارد. مانند تمام پیامبران، گرچه در ارتباط با موقعیت و شرایط خاصی صحبت شده که مدت ها پیش وجود داشته و اکنون نیست، ولی پیام او مربوط به امروز زمان ما نیز می باشد، چون اصول مشخصی را بیان کرده است. میکا در ارتباط با فلسفه حکومت انسانی سخن گفته است. او درباره آنچه در حاکمیت دولت‌ها درست و غلط است صحبت می‌کند. کتاب میکا کتابی مفید برای هر نوع حکومت و دولت می‌باشد. ضرری نخواهند دید اگر به نظر و فلسفه خدا در ارتباط با حکومت و دولت توجه کنند، چون بایستی با صراحت تمام گفت روش‌های حکومتی دولت‌های امروزی به طور کلی آنچنان موفقیت آمیز نبودند. علت اینکه این روش‌ها به خوبی عمل نمی‌کنند این است که حتی در کشورهای مسیحی که بعضی از اصول کتاب مقدس و کلام خدا در شکل گیری و فلسفه حکومتی آنها وجود داشته اند، ولی حکومت ها در اختیار افراد دور از خدا و حتی مخالف خدا می باشند. هیچ حکومتی به طور موفقیت آمیز حاکمیت نخواهد کرد وقتی حاکمان افرادی بی خدا و دور از خدا باشند. حتی اگر ادعا شود که پایه های حکومت آنان بر طبق اصول خدایی می باشند. با صراحت بگویم مشکل بزرگ حکومت‌های دنیا همین نکته است. شیوه و چگونگی حکومت آنچنان مهم نیست. فرقی نمی‌کند که شیوه حکومت و اداره کشور دموکراسی، دیکتاتوری، جمهوری یا پادشاهی و غیره باشد. تاریخ نشان داده که حتی یک حکومت دیکتاتوری نیز می‌تواند حکومت خوبی باشد، اگر یک دیکتاتور منصف و عادل حاکمیت کشور را بر عهده بگیرد. امیدوارم برای شما سوء تفاهم نشود. من خواهان حکومت دیکتاتوری نیستم، ولی این امکان وجود دارد که یک دیکتاتور خوب نیز در کشوری حاکم شود. دوست من، وقتی خداوند عیسی مسیح بر این دنیا حکومت کند، ممکن است بعضی افراد حکومت او را یک حکومت دیکتاتوری بنامند، ولی او بهترین حاکمیتی خواهد بود که تا آن زمان بر روی این زمین حکومت کرده و شیوه حکومتی او عالی ترین شیوه حکومت خواهد بود. نکته مهمی که باید در رابطه با حاکمین و شیوه های متفاوت حکومت و دولت توجه داشته باشیم، شخصیت حاکمین است. همچنین تفاوتی نمی کند چه شیوه حکومتی در یک کشور وجود داشته باشد. مهمترین موضوع شخصیت حاکمین است که کیفیت یک حکومت را می سازد. اگر اشخاص درست در یک حکومت باشند، آن حکومت می تواند به خوبی عمل کند. امیدوارم متوجه شده باشید که من در اینجا در مورد سیاست صحبت نمی کنم، بلکه در مورد فلسفه دولت و کیفیت خوب یک حکومت سخن می گویم و هدفم این است که به ریشه مشکلات انواع حکومت‌های امروزی اشاره کنم. امروزه در همه کشورها نیاز به افرادی در دولت‌ها و حکومت‌ها داریم که دارای شخصیتی درست باشند. منظور از شخصیت درست تبلیغات نمایشی و ظاهر مناسب در مصاحبه‌های تلویزیونی نیست. جلب توجه کردن و خودنمایی کردن یک شخص به معنای شخصیت درست او نمی باشد. متاسفانه مردم امروز اغلب به ظواهر شخصی، گیرایی و جذابیت اشخاص توجه می کنند به جای اینکه کیفیت‌های درست شخصیت یک فرد را در نظر بگیرند. میکا در فصل سوم کتابش به این نکته توجه کرده است. در میکا فصل 3 آیه 11 چنین نوشته شده است: ای رهبران رشوه خوار، ای کاهنان و انبیایی که تا به شما مزد ندهند موعظه نمی کنید و نبوت نمی نمایید، ولی در این حال وانمود می کنید که به خدا توکل دارید و می گویید خداوند در میان ماست، پس هیچ گونه آسیبی به ما نخواهد رسید. میکا بر روی این واقعیت تاکید می کند که آنها دارای پیامبران دروغین، حاکمین مذهبی دروغین و رهبران دروغین بودند. ای همه ساکنان زمین، گوش دهید. از آنجا که همه ما بر روی این زمین زندگی می کنیم، منظور او همه ما انسان‌ها می باشد. خداوند از خانه مقدس خود به ضد شما شهادت می دهد. میکا خدا را به عنوان شاهدی در ارتباط با آنچه خواهد گفت معرفی می کند. خداوند از خانه مقدس خود منظور معبد قدوس آسمانی خدا است که همکنون نیز در آنجا می باشد. خداوند برای داوری خواهد آمد. در میکا فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: اینک خداوند تخت فرمان روایی خود را در آسمان ترک نموده و از فراز کوه‌ها به زمین می‌آید. این شیوه و سبک سخن گفتن از نظر ادبی بسیار زیبا است، با اینکه از بسیاری نظرات ترسناک و هشداردهنده می‌باشد. از فراز کوه‌ها به زمین می‌آید. به یاد می آورید که در بالای کوه‌ها و تپه‌ها بتکده‌ها ساخته شده و محل عبادت بت‌ها بودند. آنها بت‌ها را در بالای کوه‌ها و تپه‌ها ساخته و برای عبادت آنها به این بتکده‌ها می رفتند. در آن زمان همچنین شهرها را نیز در مکان‌های بلند و رفیع می ساختند. سامره و اورشلیم هر دو بر بالای تپه‌ها ساخته شدند. با توجه به انجیل متی فصل 5 آیه 14، خداوند عیسی مسیح گفت: شهری را که بر بالای تپه ساختند نمیتوان پنهان نمود، و چنین شهری تأثیر و نفوذ زیادی بر مناطق اطراف خود داشت. وقتی شهری که در مکان بلندی ساخته شده مرکز حکومت باشد، تأثیر زیادی نه تنها بر مناطق اطراف بلکه بر تمام کشور خواهد داشت. این موضوع در مورد بسیاری از شهرهای بزرگ گذشته و زمان حال واقعیت داشته است. چنین شهرهایی اغلب نیز مراکز گناهان بزرگ و زشت می باشند. به همین دلیل نیز خدا از آسمان برای داوری آنها می آید. خدا همیشه گناهان را داوری و مجازات کرده است، چون او خدای قدوس، عادل و منصف است. خدا فرمان روای قدرتمند است و اجازه نمی دهد که گناه و ظلم در این دنیا ادامه داشته باشد. خدا به همه انسان ها هشدار داده است که برای داوری جهان خواهد آمد.